أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در رابطه با شرایط قاضی بود که منتهی شد به شرط عدالت در قاضی. قبل از آنی که این بحث رو دنبال بکنم عرض کنم که نسبت به اون شرط طهارت مولد که بحث درش گذشت، یک تکمیلی رو نسبت او به اون بحث عرض بکنم تا بعد این شرط عدالت که در باب قضا مطرحه این رو دنبال کنیم. ما برای توجیه این شرط طهارت مولد وجوهی رو مطرح کردیم که به تفصیل بیان شد. از جمله وجوه وجهی بود که در کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سره آمده بود به تبع ذکر این شرط در کلام محقق، که اون کفر ولد زنا بود و ما در رابطه با کفر ولد زنا وجوهی رو اشاره کردیم و همه اون وجوه رو هم رد کردیم و کفر ولد و زنا رو به حسب ادله نپذیرفتیم. ولی به نظر میاد عمده منظور مرحوم سید در این ادعا، مرحوم سید مرتضی، کفر ولد و زنا، همون روایاتی باشه که در آخر کار به اون روایات اشاره کردیم از بهار و اون روایات حرمان ولد و زنا از بهشت. از تعبیراتی که از مرحوم سید محکی و منقوله برمیاد که ایشان مرحوم سید ناظر به همین روایاته. یعنی برداشت مرحوم سید مرتضی از همین روایات حکم به کفر ولد و زناست. یعنی از محروم بودن از بهشت ایشان استظهار فرموده محکوم بودنش رو به کفر و زمیمم کرده. تعبیراتی که از سید محکیه این که محروم از بهشت و محکوم به جهنم. این محکوم به جهنم بودن دیگه یک نوعی باز اجتهادن در اجتهاده که محروم از بهشته پس محکوم به جهنمه پس محکوم به کفره. و یا خواسته ایشون اینو از برخی از روایاتی که درش تعبیر آمده بود به این که ولد و زنا نجیب نخواهد بود یا این که شر است و خیری در او نیست، شاید هم خواسته از این روایات استظهار کنه. به هر حال ظاهر کلام سید مرتضی از برخی از عبارات او که حکایت میشه اینه که ناظر به همین بحث روایاتی است که مفاد این روایات حرمان ولد و زنا از بهشته. این روایات همان طوری که قبل گذشت به نظر ما، ضمن این که روایات معتبر سندن نبود حرمان او از بهشت، بلکه روایت معتبره ظاهر مفادش این بود که شأن او شأن دیگر اشخاصه که اگر عمل خیری انجام بده ثواب و پاداش به وزان دیگران به او داده میشه و اگر هم گناهی بکنه مجازات میشه به وزان دیگران. ولی به هر حال این عده‌ای از روایاتی که اشاره شد حرمان او از بهشت روایات متعددی بود، ولو سند هیچ کدوم بر ما محقق نشد. جدای از روایات ما، این مضمون روایات در کتب اهل سنت هم آمده، اینطوری که برخی از دوستان نقل می کردند. مضمون این که ولد الزنا شر الثلاثه است من الابوین و نفسه و این که در او خیری نیست و تعبیراتی مشابه این که بهشت نسبت به او حرامه یا این که او محروم از بهشته، خلاصه قریب به این تعابیر در روایات اهل سنت هم نقل میشه، از کتاب بخاری اونها و غیر اون، از مسند احمد و بالاخره از کتب اونها هم نقل شده. این که این روایات ما ممکنه حتی روایاتی که از طرق ما نقل شده اگر سندش هم معتبر می بود، باب احتمال تقییم ممکنه از این باب درش منفتح بشه. ولی به هر حال جدای از این جهت گفتیم در این روایات هیچ دلالتی بر کفر ولد و زنا نیست. محروم از بهشته معناش این نیست که مستحق جهنمه و این که محکوم به کفره. این مطلب گفتیم خلاف قواعد عدلیه است، حکم به کفر به گناهی که از او سر نزده، و لذا مثل مرحوم سید مرتضی هم در صدد تأویل و توجیه برای این روایات آمده بودن که عبارتی را از علامه در مختلف نقل کردیم در رابطه با مبنای سید مرتضی و این که فرموده بود ولد الزنا به اختیار خودش مثلا کفر را انتخاب میکنه، نه اینکه فعل ابوینش منشأ تحمیل این جهت بر او باشه. ولذا این روایات رو ضمن این که گفتیم دلالت بر مدعای سید نداره، گفتیم منافات با ایمان ولد و زنان با بیانی که از ما گذشت، خلاصه منافات با ایمان ولد و زنان نداره. در نهایت یک توجیه دیگری برای این روایات به نظر ما آمد که برخی از دوستان گفتن شاید منظور مرحوم سید مرتضی همین باشه، و اون این که در ظرف شک در ایمان و عدالت اون حسن ظاهری که مبنای یا اون ظاهر حالی که مبنای حکم به عدالت و حکم به ایمانه، حسن ظاهر مبنای حکم به عدالت، گفتیم شاید از روایات، این روایات مربوط به ولد و زنا استفاده بشه که اون اماره ظاهریه در حق ولد و زنا نباشه. حالا یه عبارتیه دوستان نقل کردن، من این عبارت رو از سید میخوانم، شاید این مطلب ازش برداشت بشه. از رسائل سید مرتضی این عبارت نقل شده که مسئلتون ما یظهر من ولد الزنا من صلات و صیام و قیام لعباده کیف القول فیه مع روایت ظاهرت ان ولد الزنا فی النار و انه لا یکون قط من اهل الجنه. این عبارت گویای روشنیه بر این که مبنای سید در حکم به کفر اگر باشه ناظر به همین روایات حرمان او از بهشت، منتها ایشون زمیمه کرده که یکون و فنار، که من یادم نیست همچین روایتی به این تعبیر داشته باشیم جز اون روایتی که متضمن این بود که خلاصه در یک جایگاه امنی در صدر جهنم یا در جهنم قرار میگیره، که در حقیقت این که فنار نخواهد بود با این بیان، ولی حالا به هر حال این تعبیر ایشون فرموده. حالا چگونه جمع میشه بین این که افعال خیری انجام میده و به صورت طبیعی این افعال خیر باید منشأ استحقاق بهشت باشه، پس چجوری شما میگید او مستحق بهشت نیست، هیچ وقت اهل بهشت نمیشه بلکه در آتش جهنمه؟ فرموده الجواب هذه الروایه، یعنی روایت حرمان از بهشت و به تعبیر ایشان بودن در آتش، موجودتون فی کتب اصحابنا الا انه غیر مقطوع بها، یعنی روایت قطعی نیست، در کتب اصحاب نقل شده. و وجهها ان صحت، وجه یعنی تطابق بین این روایت و بین قواعد عدلیه در حقیقت، اگر این روایت بخواد روایت معتبری باشه اینه که ان کل ولد زنیت لابد ان یکون فی علم الله تعالی انه یختار الکفر و یموت علیه و انه لا یختار الایمان، یعنی اختیاراً مؤمن نخواهد بود، اختیاراً کافر خواهد بود. و لیس کونه من ولد الزنیه ذنباً یعاخذ به، این که ولد الزناست که گناهی برای او محسوب نمیشه. فا این ذالک لیس ذنباً فی نفسه و انما الذنب لابویه ولکنه انما یعاقب به افعاله الذمیمه القبیحه التي علم الله انه يختارها ويصير كذا وكونه ولد زنا علامه على وقوع ما يستحق من العقاب وانه من اهل النار بتلك الاعمال لا لانه مولود من زنا، يعني ولد زنا بودن كانه اماريه برای این جهت داره، ملازمه با اختیار او داره، نه اینکه خود مولود من زنا بودنش منشأ استحقاق جهنم باشه. ولم يبق الا ان يقال كيف يصح، بعدش یه اشکال دیگه مطرح میکنه که خب چگونه ولد الزنا میخواد مکلف باشه در حالی که خدا میدانه که این از اهل جهنمه و انه لا ينتفع تکلیفه یا لا ينفع تکلیفه ولا يختار الا ما يستحق به العقاب، پس فایده تکلیفش به وظایف شرعیه واجبات و ترک محرمات چیه؟ ایشون فرموده قلنا لیس نقطع ولد الزنا انه كذلك لا محاله، یعنی یقین نیست که ولد الزنا این چنین خواهد بود، و این کان هناک ظن على ظاهر الامر، گمان میره که او گناهکار باشه و عمل به وظیفه نکنه، اما قطعی نیست تا تکلیف او لغو باشه. و اذا لم یکن قاطعا على ذلك لم یقبح التکلیف. بعد فرموده فإن قيل فنحن نرى كثيرا من اولاد الزنا يصلون ويقومون بالعبادات احسن قيام فكيف لا يستحقون الثواب. خب خیلی هستن از اولاد زنا، فرموده که ما میبینیم که نماز میخونن، انجام میدن وظایفشون رو، چطور اینا مستحق ثواب و بهش نیستن؟ قلنا ليس الاعتبار في هذا الباب في ذلك بظواهر الامور، معیار در حکم به استحقاق بهشت به این ظواهری که اینا انجام میدن نیست. فروب ما کانت تلک الافعال منه ریاء و سمعتا و واقعا على وجه لا یقتضی استحقاق الثواب، و ربما کان الذی یظن انه الظاهر ولد الزنا مولدا عن عقد صحیح، ممکنه حقیقتا ولد الزنا نباشه، و این کان الظاهر بخلافه فیجوز ان یکون هذا الظاهر منه من الطاعات موافقا للباطن. خلاصه که انه از این عبارت شاید بر بیاد که مرحوم سید هم مثلا ناظر به این مطلبی که ما عرض کردیم باشه که در حق ولد و زنا اصل عدالت و اصل ایمان و حسن ظاهر و اعتبار ظاهر خلاصه ثابت نشه، نه اینکه به حسب ثبوت هم ولد الزنا منفک از کفر و جهنم، استحقاق جهنم و حرمان از بهش نباشه. و کیف کان، حالا به هر حال این یه عبارت یکی از مرحوم سید نقل شده که حالا مراد ایشون هم شاید این باشه. در یه عبارت دیگه باز از انتصار سید آیه اسکندری برام فرستادن، یه عبارت دیگه اینجوری آمده فَإِذَا عَلِمْنَا بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ عَدَمُ نَجَابَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَعِدَالَتُهُ وَشَهِدَ وَهُوَ مُظْهِرٌ لِلْعِدَالَةِ مَعَ غَيْرِهِ، یعنی یه شاهد او یه شاهدم دیگری، لم يلتفت الى ظاهره المقتضي لظن العداله به، یعنی همون ظاهر حالی که حجت بر عدالته، لم يلتفت الى ظاهره ظاهر ولد الزنا المقتضي لظن العداله به، یعنی این ظهور حالی که در دیگران اماره بر عدالته در مورد ولد الزنا مثلا اعتباری نداشته باشه. و کیف کان، به هر حال به نظر ما این احتمال هم وجود داشت که در رابطه با ولد و زنا اون چه از این روایات آمده مفادش ناظر به همون قضیه اماریت حسن ظاهر و حال ظاهر حال نسبت به عدالت و ایمان باشه، نه اینکه بخواد ولد غیر حلال بودن رو ملازم با مثلا عدم عدالت و عدم ایمان ثبوتاً بخواد قرار بده. ولی به هر حال از این عبارات به خوبی برآمد که مرحوم سید قدس سره، سید مرتضی ناظر در این ادعای کفر ولد و زنا به همین روایات حرمان او از بهشت، که البته زمیمه‌ای هم در کلام سید بود که دخول جهنم و نار و اینا، که اینش یه مقداری دیگه باز خارج از متن این روایات بود که شاید باز استظهار از این روایات باشه. ولذا اونی که مرحوم علامه مجلسی در توجیه این روایات فرمود که یک احتمال این که خب وارد بهشت نمیشه ولد و زنا اما مستحقاتش هم نیست، دیگه این با این ادعای حرف سید جور نمیاد که ایشون مرحوم علامه مجلسی روایات رو یک احتمال این چنینی درش مطرح کرد. به هر حال دوستان این روایات رو، این مضامین رو در کتب اهل سنت هم ببینن، شاید نوعی در کلمات اونها قرینه‌ای و جمعی باز به نظر بیاد بین روایات مسئله. خب از این بحث بگذریم. بحثمون منتهی شد به شرط ششم از شرایط قاضی که عبارت بود از شرط عدالت، حالا یا عدالت یا عدم فسق، که مرحوم آقای خوی قدس سره در مسئله در برخی از موارد که مطرح فرموده همین اشتراط عدم فسق رو پذیرفته نه اشتراط عدالت رو، که تفاوتش در جریان اصل و اصل عدم ازلی فقط ظاهر میشه. به هر حال اشتراط عدالت یا عدم فسق در کلمات فقها مطرحه و در کلام مرحوم محققم این گونه آمده که منعقد نمی شود قضا برای فاسق بعد از آنی که فرموده در قضا عدالت شرطه، یشترط فیه در قاضی، این عبارت محققه، البلوغ و کمال العقل و الایمان و العداله و طهارت المولد، که عدالت هم شرط فرموده محقق و برش متفرع فرموده عدم انعقاد این منصب قضا برای فاقد این شروط، از جمله فرمود و کذا الفاسق، که بر او این منصب، منصب قضا منعقد نمیشه. این عبارت محقق قدس سره. به هر حال مسئله از نظر فقها که انه یک امر مفروغ عنهی هم هست، ولذا صاحب جواهر قدس سره ذیل این کلام محقق که فرموده که و کذا الفاسق، که بر او منصب قضا منعقد نمیشه، فرموده الامامی، یعنی فاسق ولو امامی باشه، فضلا عن غیره لما هو المعلوم من النص والفتوا، هم نصوص رو دال بر مسئله میدانه، هم به حسب فتوا که انه این نوعی ادعای اجماع در مسئله است. معلوم من الفتوا اینه که شخص فاسق قاصر از مرتبه ولایت قضایی است، ولذا میشه گفت یک دلیل در مسئله اجماع، ولکن بعید نیست اجماع در مثل این مسئله اجماع تعبدی نباشه، و بلکه اجماعی باشه که ناشی از همین مدارک و نصوص به حساب بیاد. ولذا باید ادله مسئله رو هم جدای از دعوای اجماع بررسی کرد. البته ادعای اجماع در این مسئله ولو به حسب ارتکاز مثل این شرط عدالت و عدم اهلیت فاسق برای منصب قضا ادعای بعیدی نیست که این اجماع اجماعی باشه ارتکازی و اشتراط عدالت شرط مرتکز در اذهان عدم اهلیت فاسق برای مثل این منصب که نتیجتا اجماع معاصر ائمه اگر شکل گرفت دیگه مهم نیست بر ما اینکه مدرکی بودنش. اونی که مهمه اگر اجماع در عصر ائمه شکل گرفت اجماع شیعه منفک از امضای معصوم نیست، به این معنا که منفک از این که اینو از معصوم تلقی کردن نیست، یعنی یک ارتکاز متشرعیه و ارتکاز متشرعی هم فرضش اینه که تلقی از معصومین شده. اگرم میگیم اجماع یعنی که انه اجماع فقهای شیعه در عصر امام علیه السلام منفک از علم عادی امام علیه السلام نیست و لذا این هم منفک از علم به تلقی این از معصوم و موافقت معصوم با اون امر اجماعی بین فقهای عصر خودش از شیعه منفک از اون نخواهد بود و لذا اعتبار پیدا میکنه ولو مدرکی هم باشه. حالا جدای از این بحث اجماع به برخی از نصوص هم در این مسئله میشه استناد کرد. مرحوم آقای قدس سر رو برای اشتراط عدالت اشاره فرموده به برخی از ادله که اونا رو نپذیرفته و عمدتاً برای اشتراط عدم فسق. حالا ایشون استدلال فرموده به آیه شریفه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. ایشون فرموده رکون به حکم فاسق، قاضی فاسق در محاکمه رکون به ظالمه و مفاد این آیه اینه که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. فاسق از اوضح موارد ظالمه و از این آیه برمیاد که رکون به ظالم مشروع نیست. حالا این نقطه‌ای که شرط عدم الفسق یا شرط عدالت، حالا یه نقطه‌ایه که اختلاف درش بین کلمات مرحوم آلخویی و دیگرانه. در کلمات دیگران به این صورت منقح مطرح نشده. ظاهر کلمات معروف اینه که عدالت شرط و عدم قبول حکومت و قضاوت فاسق به دلیل اشتراط عدالته. مرحوم آقای می فرماد اونی که شرط عدم الفسق نه عدالت، اون عنوانی که مفاد ادله است اینه که باید فاسق نباشه نه اینکه باید عادل باشه و این تفاوتش در همون مطلبی که اشاره شد که جریان اصل عدم ازلی جاری میشه که مشکوک العداله رو اگر عدالت شرط باشه حکم او نافذ نیست، در حالی که اگر عدم الفسق شرط باشه مشکوک العداله قضاوت او نافذه، چون اصل عدم فسقه که همون تمسک به اصل عدم ازلی برای اندراج مورد در عموم که انهو. منتها اینم مبنی بر اینه که ما یک عمومی در نفوذ حکم قاضی داشته باشیم که مرحوم آقای خوی قدس سره عموم رو در قاضی منصوب قبول نداره و مثل روایت مقبول یا روایت ابی خدیجه رو، حالا مثلا روایت مقبوله رو که از نظر سند قبول نداره، روایت ابی خدیجه هم مربوط به قاضی تحکیم میدانه ایشون، ولذا در مثل قاضی منصوب نوبت نمیرسه به نیاز به دلیل از نظر آقای خویی، چون اطلاقی بر نفوذ حکم قاضی اصلا نداریم، ولذا در استدلال بر اشتراط عدم فسق یا عدالت کافی اصل عدم نفوذ حکم و نیازی برای اثبات شرطیت عدالت و عدم فسق به دلیل دیگری نیست. این رو مسلک ایشون. ولی اگر کسی عموم ادله قضا رو در منصوب قبول کرد، خروج فاسق نیاز داره به مخصصی و مقیدی. پس بنابراین اگر نوبت رسید به نیاز به دلیل خاص، اون وقت گفته میشه که این آیه به عنوان دلیل لفظی، اولین دلیل لفظی اینه که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء. نهی از رکون به ظالمه که قضاءم و پذیرش قضاءم رکون به ظالم محسوب میشه و مفاد این آیه اینه که رکون به ظالم نکنید، اعتماد بر قضاء او نکنید. یکی از تطبیقات این آیه خلاصه نفوذ قضاء ظالمه که معناش اینه که قضاء ظالم نافذ نیست. جدای از این آیه نوبت میرسه به استدلال به روایاتی که گفته میشه. نسبت به روایات مثل روایت ابی خدیجه که قبلا کلام در این روایت گذشت که مفادش این بود که نسب قضات که عبارت این بود که نامه‌ای بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم خصومه او تدارى في شيء من الاخذ والعطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق. یعنی به همون منصوبین از قبل حکام زلمه به اونا رجوع نکنید. اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا. که گفته بشه این روایت مثلا اطلاق داره و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر. که این روایت سابقا عرض کردم که در مقام بیان این که تمام شرایط قضا چیه معلوم نیست باشه، این عمدتا ناظر به حیثیت اینه که به سلطان جائر رجوع نکنید به قاضی منصوب از قبل جائر رجوع نکنید و رجوع بکنید به فقهای شیعه. رجلی که قد عرف حلالنا و حرامنا، یا در روایت مقبوله منکم، و بعید نیست اطلاقش نسبت به فاسق از شیعم انصراف داشته باشه. ولی حالا اگر کسی اطلاق در اینم قائل بشه، نوبت میرسه به روایاتی که مخصص این عموم یا مقید این اطلاق باشه، که گفته میشه در مقام روایاتی در این مجال هست که نسبت به این روایات چند تا روایت که میشه مرحوم صاحب جواهر در عبارتش اشاره کرده لما هو المعلوم من النص، که مشیر به برخی از نصوص، روایتی هم به تفصیل نمیاره، فقط ایشون میگه لما هو المعلوم من النص و الفتوا من قصوره من مرتبه الولایت على یتیم و نحوه فضلا عن هذا المنصب الجلیل. برخی روایاتی که ازش برمیاد که شخص فاسق ولایت بر مثل یتیم و مانند یتیم نداره تا چه برسه ولایت قضایی که همچین منصب جلیلیه. این روایاتی که مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره میکنه، اینا روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل اینا رو در باب 16 از ابواب عقد البیع اینا رو اونجا عده‌ای از این روایات ذکر شده که ازش اشتراط عدالت در قیم بر مثل ایتام و متولی امر یتیم برمیاد که انه مرحوم صاحب جواهر میخواد نوعی ادعای فحوا بکنه که اگر در قیم امر یتیمی عدالت شرطه، فما ظنو که نسبت به قیم بر امت نسبت به این منصب عظیم قوا. به هر حال در وسائل از این سی جلدی ها صفحه 362 از جلد 17 که این باب 16 روایاتی که آمده، از جمله اینها روایت اول این بابه که روایت اسماعیل ابن سعد اشعریه، روایت معتبر است، روایت کافیه، که کلینی عن محمد ابن یحیی و غیره عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن اسماعیل ابن سعد الاشعری قال سألت الرضا علیه السلام عن رجل مات بغیر وصیه و ترک اولادن ذکرانن و غلمانن صغارا، خلاصه پسرایی بعد از مرگ او از او باقی موندن، وصیت هم نکرده، یعنی قیمی بر اونها نصب نکرده، ما طبقه غیر وصیته، اولاد ذکرانی و فرزندانی غلمانن صغارن از او باقی مونده. حالا اولادن ذکرانن، حالا اولاد بالغ، و بعد غلمانن صغارن، یا این که مراد از اون اولادن ذکرانن اونام منظور همون غلمانن صغارن باشه، حالا این تفاوتی در ناحیه استدلال ایجاد نمی کنه. و ترک جواری و ممالیک، خلاصه کنیز و ممالیکی هم در ترکه او هست، از او باقی مانده. هل یستقیم ان تباع الجواری، آیا میشه درسته که بفروشن این کنیزها رو؟ قال نعم، بله فروش اون کنیزها اشکال نداره. و عن الرجل یموت بغیر وصیت و له ولد صغار و کبار ایحل شراء شیء من خدمه و متاعه، خرید خلاصه خدم او کالاهایی که در ترکه هست آیا خرید اون اموال جایزه؟ من غیر ان یتولى القاضی بیع ذلك، بدون اینکه قاضی بیاد مباشره در بیع اموال او باشه، آیا خرید از اونها جایزه؟ که انه خرید از خود اون فرزندان، یعنی ظاهر این روایت که انه اینه که این مرد که مرده قیمی برای اولادش که نصب نکرده، اما برخی از فرزندانش فرزندان بالغن و بعضی ها نابالغ، آیا میشه از اینا خرید که؟ من غیر ان یتولى القاضی بیع ذلك، بدون اینکه قاضی مباشره در فروش اموال اونا باشه. فان تولاه قاض قد تراضى به ولم يستعمله الخلیفه، اگر یه قاضی که این فرزندان به او تن دادن رضایت دادن متولی فروش اموال باشه، اما قاضی باشه که منصوب از ناحیه خلیفه نباشه، ایطیب الشراء من ام لا؟ فقال، حضرت اینجا فرمودن اذا کان الاکابر من ولده معه فی البیع، اگر فرزندان بالغ او با اون فروشنده و متولی بیع همراهند، با اون قاضی که خلاصه مباشره در بیعه، فلا بأس، اشکال نداره خرید از اون کالاها. اذا رضی الورثه بالبیع و قام عدل فی ذلک، ورثه بالغین راضیه به بیعن و نسبت به که انه اون صغار هم قام عدل فی ذلک، یعنی اون قیم امر قائم به امر بر اونها اگر عادل باشه، یعنی که انه این همون ولایت عدول مؤمنینه، و قام عدل فی ذلک، حالا این عدل فی ذلک یا ولایت عدول مؤمنینه یا ولایت همون قاضی است که تولا قاض قد تراضوا به، که انه با فرض عدالت، که انه از این روایت برمیاد این که باید اون متولی امر، اون قائم به امر یا اون ناظر در امر اونها باید یک شخص عادلی باشه، حالا یا خود اون قاضی که متولی اون امره یا غیر اون قاضی، حتی اون از باب ولایت عدول مؤمنین هم اگر شده اون مؤمنی که متصدی همراه اونها در بیع اموالشونه باید کسی باشه که عادل باشه. قام عدل فی ذلک. خب اگر از این روایت استفاده بشه که نسبت به اموال ایتام عدالت اون قیم و قائم به امر معامله اموال اون ایتام باید عادل باشه، که انه از عبارت صاحب جواهر برمیاد که فهوای اشتراط عدالت در اون قیم به امر ایتام اقتضا میکنه که عدالت در مثل قاضی عام و منصوب شرط باشه. این بحث دیگه الان اینجا مشهد نماز از آن گفت، ظاهرا بحث رو انشاءالله ادامهش رو در جلسه بعد عرض خواهم کرد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.